بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قسم چهارم از اقسام چهارگانه زمین، اون زمینی است که قبلا آباد بود بعد ویران شد. دو مقام در این قسم چهارم مطرح بود. یکی این که این زمین الان مال کیست، دوم این که اگر مالک مشخص ندارد راه تملکش به چیست. برخی ها می گفتن به این که این زمین اگر جزء موات باشد، مثل این که زمینی که قبلا مأمور بود بالاصل بعد ویران شد، قبلا مال امام بود بعدن مال امام است، چون کل ارض خربتن فهیل الامام علیه السلام، و در حکم انفال است و تحلیل کردن و راه حلیت انفالم این است که اگر اون مأمور باشد راه تملکش حیازت است، و اگر ویران باشد موات باشد راه تملکش احیاست. پس اگر یک زمینی قبلا مأمور بود بعد ویران شد، اگر مأمور بالاصل بود بعد ویران شد، سابقا مال امام، لاحقا هم مال امام، و امام سلام الله علیه هم برای عموم تحلیل کرده است، و راه حلیت چنین زمینی اگر مأمور باشد حیازت است و اگر ویران باشد احیاست. این حکمش روشن و بیان و رشد. یه وقت است که درست است که مأمور بالاصل مال امام سلام الله علیه است، ولی اسنا مالک شخصی پیدا کرد، کسی رفت حیازت کرد و مالک شد، بعد چنین زمینی در اثر زلزله، خسف، ریزش کوه، رانش زمین، خوشسالی، ترسالی و مانند آن که از علل ویرانی است، این ویران شده. پس به لحاظ اسبق مال امام سلام الله علیه بود، به لحاظ سابق برای اینکه بعضی افراد رفتن حیازت کردن ملک شخصی شد، الان ویران است. در این گونه از زمین ها که اول مأمور بود بعد به حیازت ملک شخص شد بعد ویران شد، فیه وجوه و اقوال، که مال ملک کیست، آیا از ملک مالک بیرون میره، و ثانیاً اگه کسی احیا کرد مالک میشه یا نه. و هکذا زمینی که موات بالاصل بود بعد مأمور بالعرض شد، یعنی موات بالاصل که مال امام سلام الله علیه هست، طبق تجویز امام کسی احیا کرد بر اساس من احیا ارزن میتتن فهیله، این محیی مالک این زمین شد، بعد طبق علل طبیعی این ویران شده است. پس ویرانی او مسبوق است به مالک ملک شخصی بودن او. قبل از اینکه ملک شخصی بشه جز انفال بود. این گونه از صور است که مسئله داره، حکم تأمل برانگیزه. پس اگر زمینی مأمور بالاصل بود بعد به حیازت اشخاص ملک شخصی اونها شد، بعد ویران شد، فیه وجوه و اقوال. یا زمینی موات بالاصل بود با احیای اشخاص ملک شخصی شد، بعد ویران شد، فیه وجوه و اقوال. وگرنه اون صورت اولا که مأمور بالاصل بود بدون تخلل ملک شخصی بعد ویران شد، سابقا مال امام، لاحقا مال امام، محذور نداره، چیز انفال است. اون جایی که سبق الحقوقش هر دو مال امام است، وجوه اقوال درش نیست. سابقا انفال بود، لاحقا انفال است. اگر مأمور بود که تملکش به حیازت است و اگر ویران بود تملکش به احیاست، حکمش روشنه. اون صورتی که مشکل هست این است که اگر مأمور بالاصل بود بعد به وسیله حیازت اشخاص ملک شخصی اونها شد، بعد ویران شد، اکنون که ویران هست فیه وجوه و اقوال. یا قبلن مواتب الاصل بود، بعضی ها از راه احیای رو مالک شدن، بعد ویران شده است، فیه وجوه و اقوال. خب در این اثنا یه بحثی در از مرحوم آیین آینی و امثال آیین آینی رضوان الله علیه مطرح می شد که اعراض نقش تعیین کننده ندارد. اگر کسی مالک یک ملک بود بعد از او اعراض کرد، اعراض باعث زوال ملکیت نیست، زیرا انسان مسلط بر اموال هست ولی مسلط بر سلطنت نیست. الناس مسلطون على اموالهم، این مال رو یا منتقل میکنند یا به عوض یا بلا عوض، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا معین یا مکلی. میگن این زمین رو هر کی گرفت مال او. خب این اعمال سلطنت است. یه وقت است که انسان مال را رها میکند بدون اینکه به کسی ببخشد، این اعراض محض است. صرف اعراض باعث خروج مال از ملکیت مالک است یا نه؟ این آیه میگن مشکل است. صرف اعراض مال را از ملکیت مالک خارج نمی کند. چون این چنین است، پس اگر کسی مهاجرت کرده و اعراض کرده از روستا، خانه سرای او کم کم ویران شده، مزرع و مرتع او ویران شده، آیا جزء مباهات اولیه می شود که هر کسی او را آباد کرد مالک بشود، یا همچنین به ملک مالک اصلی باقی است؟ اگر ما گفتیم صرف اعراض باعث خروج مال از ملکیت است، میشه جزء مباحات اولیه، هر کس احیا کرد مالک میشود. اگر گفتیم صرف اعراض باعث زوال ملک و خروج ملک از مال رابطه ملک و مال قطع نمیشود، این همچنین به ملک مالک باقی است. پذیرش فرمایش اون بزرگان که گفتن اعراض هیچ سهم تعیین کننده ای ندارد، ملک همچنان به ملک مال، همچنان به ملک مال که اصلی باقی است، ما اگر بحث را به لحاظ مقتضای قاعده اولیه تر بکنیم، شاید به این نتیجه برسیم که اعراض لدل اغلا باعث خروج رابطه، زوال رابطه ملکی از مالک است. بیان ذلک این است که الناس مسلطون علی اموالهم، درست است که در تعبیرات دینی ما آمده، ولی این سابقه تأسیسی ندارد، این سابقه امضایی دارد. یعنی این چنین نیست که اگر شعار مقدس نگفته باشد و ما در متون نقلی نداشته باشیم که الناس مسلطون علی اموالهم، بشر این اصل را نمی‌فهمید. اگر نقل نبود عقل این را می فهمید و عمل می کرد، چنگ فهمید و عمل کرد، به دلیل همین چهار مقطع: قبل الاسلام، بعد الاسلام، بعد الاسلام هم در حوزه مسلمین و حوزه غیر مسلمین، این الناس مسلطون علی اموالهم هست و همین را شارع مقدس امضا کرده است. شعار مقدس گاهی از درون با انسان سخن میگوید که العقل رسول من باطن، گاهی از بیرون که ور رسول و عقل من خارج. اون چرا که انسان میفهمد فرمان خداست که فالهمها فجورها و تقواها توش هست، بسیار از مسائل فقهی و حقوقی توش هست. پس بنابراین الناس مسلطون علی اموالهم حکم امضایی است نه تأسیسی. مقابل اون مسئله اعراض است. بنا و غلا در اعراض چیست؟ اگر کسی از جا از ملکی اعراض کرد، یک فرشی رو گذاشت رفت، در سفر حج و غیر حج پتوی رو تا مسافرخانه گذاشت و رفت، این معنیش چیه؟ معنیش حتما اعمال سلطنت است، یعنی بیرون من پتو رو بخشیدم به هر کی گرفت، یا نه رابطه خودش از این ملک قطع کرد و هر کی گرفت مال اوست. یه حوله دیگه ها را مورد استفاده او نبود، همون در سفر مکه خرید، بعد همونجا گذاشت و آمد، یعنی هر کی گرفت مال او دیگه. این لازم نیست اعمال سلطنت بکند که بگوید من بخشیدم به هر که گرفت. همین که اعراض کرد بشر میگوید، یعنی انسان میفهمد رابطه مالکی بین صاحب حوله با حوله قطع شد، به خودشون مجاز میدونه در گرفتن، نظیر مباهات اولیه میشه. پس اعراض یه سهم تعیین کننده ای دارد، لازم نیست انسان بگوید به این که من که اعراض کردم، معناش در حقیقت باید این هم بگویم که هر کی گرفت مال او. حالا یا در تحلیل عقلی این لازم و ملزوم را همراهی میکند که در هر اعراضی این مسئله نهادینه شده است، هبه عمومی است، یا نه اصلا او توجه به هبه عمومی ندارد. همین که اعراض کرد بنای و غلا بر این است که رابطه مالکی بین مالک و مملوک، ملکی بین مالک و مملوک قطع می شود. وقتی مالک ملک مال هست، صلاحیت تملک دارد، مالک ندارد، میشه جز مباحات اولیه. در ردیف مباحات که شد، هر کی حیازت کرد مال اوست. بنابراین این که ما بگوییم بشر حق اعراض ندارد، اعراض باعث خزوال رابطه ملکی بین مالک و مملوک نیست، این سخن ناتمام است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که اراضی که مسبوق بود به ملکیت شخصی بعد ویران شد، که تمام مشکل را تو همین این سلسله فرو است. وگرنه اونی که مأمور بالاصل بود بعد ویران شد، خطاب در سابق و لاحق هر دو مال امام دیگه. اگر مأمور بالاصل بود بعد ویران شد در اثر زلزله و مانندون، سابقا مال امام، لاحقا مال امام. سابقا چون آباد بود هر که حیازت میکرد ملک اوست، لاحقا چون ویران شد هر که احیا کرد مال اوست، مشکلی ندارد. که تنها مشکل ما جاییست که مالک شخصی داشته باشد. حالا یا موات بالاصل بود و بعد کسی احیا کرد و مالک شد و بعد ویران شد، یا مأمور بالاصل بود و کسی حیازت کرد و مالک شد و بعد ویران شد، تو این محدود مشکل جدی تو این محدود است. خب بله، سابقا مال امام بود، اون اسبق یا سابق، سابقا جز انفال بود، لاحقا هم جز انفال است. یعنی اگر زمینی مأمور بالاصل بود مثل دامنه های سرسبز کوه که چشمه هم دارد از خودش، این آباد دیگه، یه مرتع بالفعل است، آماده است برای کشت و زر، لازم نیست کسی آب بیاره، لازم نیست تسلیح بکنه، یه زمین مسطح دامنه کوه پر آب، این مأموره دیگه. اون که بر اساس نصوص تحلیل که فرمود هر کسی آباد بکند مالوس، من احیا ارزن میتتن فیله، و همچنین نصوص تحلیل این رو ترخیص کردن دیگر، این مفروقه ان هست. حالا یا برای خصوص شیعه، یا مثلا عام از شیعه و سنی، بلکه عام از مسلمان و کافر، کما ذهب الیه سید الاستاد امام رضوان الله علیه، این کلون علا رعیه. انفال بالاخره تحلیل شده است، سابقا جز انفال بود، لاحقا هم جز انفال است، اینها مشکلی ندارد. مشکل اونجاییست که در وسط ملک مالک شخصی پیدا کرد، حالا مالک شخصی یا بالاحیا مالک شد یا بالحیاز مالک شد، ملک اوست. الان بعد از ویرانی اعراض کرد، اعراض هم باعث زوال رابطه ملکی بین مالک و مملوک است، میشه جز مباحات، اون وقت کسی احیا کرد مالک میشه. این یه مطلب. اگر اعراض تعیین کننده است و باعث زوال رابطه ملکی بین مالک و مملوک است، فهاهنا فرو اون ثلاثه، سه تا فرق پیدا میشه. طرح این بحث تو قاعده برای اینکه این راه حلی است برای جمع بین روایات متعارض. فروع ثلاثه یک فرقی است که ما احراز کرده ایم که مالک اعراض کرده است. چون وقتی ازش سوال کردن که اون باغتون که ویران شده است الان چی؟ گفت من دست برداشتم، رها کردم. همون طوری که گاهی از وطنش اعراض میکند، جای دیگر را وطن قرار میدهد، دیگر رابطه توتر قطع میشود، هر وقت اونجا رفت با نمازش شکسته باشد وقتی اعراض کرد دیگر، از وطنیت اعراض میکند، از ملکیت هم اعراض میکند. اینجا به دنیا آمده، آبا و اجدادشون در این شهر یا روستا زندگی میکردن، الان نمیخواد اینجا زندگی کند. همین که اعراض کرد، هر وقت بخواد اینجا بیاد، اگر قصد اقامه نکرده است، ده روز نکرده است، نماز شکسته است. اگر یه خانه سرایی هم به او رسیده، حالا این در جای دیگه خانه بسیار خوبی ساخته، اینجا رو رها کرده، این اعراض کرده، وقتی از این سوال میکنم میگه من دست برداشتم. خب ما اونجا علم داریم، احراز میکنیم اعراض او رو. این یک فرق. فرع دیگر مقابل این است، ما احراز میکنیم عدم احراز او را. چون هر وقت صحبت میشه میگه من دلم میخواد بیام، هر وقت فرصت کردم انشاءالله میام، اونجا رو بازسازی میکنیم، نوسازی میکنیم، خانه سرای ماست، مورد علاقه ماست. خب ما علم داریم احراز نکرده. فرع سوم فرع مشکوک است، یک کسی ما نمیدونیم، حالا یا نمیشناسیم یا شخص میشناسیم ولی نمیدونیم احراز کرده یا احراز نکرده. همون طوری که خود این شخص تو مسائل عبادی اگر مردد باشد که آیا اعراض محقق شده است یا نه، استصحاب میکند و هر وقت به اون شهر یا روستا رسید نمازش رو چهار رکعت میخونه، چون قبلا که وطن بود، الان نمیدونه به حد اعراض رسیده است یا نه، وطنیت رو اعراض میکنه، استصحاب میکنه، یا حکمش تکلیفی رو یا موضوعی رو یا موضوع رو یا وجوب اتمام رو یا وطنیت رو بالاخره حساب میکنه. هر وقت هم که اونجا رسید نمازش هم تمامه. چرا؟ میگه برای اینکه قبلا اینجا نمازم بر من اتمام واجب بود الان کماکان، یا قبلا اینجا وطنم بود الان کماکان. در صورت شک در اعراض مرجع استصحابه، یعنی به اصل عملی که مراجعه کنیم استصحاب. اینجا هم همینطوره. ما یه وقتی میدانیم که اون مالک از این سرزمین اعراض کرده است، فرع اول. یه وقتی میدانیم اعراض نکرد، فرع دوم. یه وقتی شک داریم، وقتی شک داشتیم هم استصحاب حکمی میشه کرد، هم استصحاب موضوعی میشه کرد. قبلا تصرف در مال او حرام بود الان کماکان، قبلا این ملک او بود الان کماکان، هم حکم را هم موضوع را به هر وسیله میشه استصحاب کرد. اینا بحث های قاعده، مقتضی قاعده اولی. بنابراین تا کنون از نظر قاعده اولی همون طوری که الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی سلطنتهم، با اعراض رابطه ملکی قطع میشه، بنا و قلام بر همین. حالا یا برای آن است که در درون اون یه هبه عمومی هست یا نه، اصلا همچه لازم نیست. مطلب بعدی آن است که اعراض سه حال دارد. اگر در تبیین قاعده و اصل اولی ما به این دو مطلب اساسی رسیدیم که اعراض مثل سلطنت امر عقلایی است و امضایی است و نیازی به تأسیس شر ندارد، یک بخش فیما یرجع الال اعراض، و از طرف مقام دیگری تو های مقدمه ذکر شد، این است که اعراض سهال دارد. در بار اعراض یا ما علم به اعراض داریم یا علم به عدم اعراض داریم یا شک داریم. اگر این چنین شد، ممکن است این دو طایفه از روایاتی که به حسب ظاهر معارضن بر اساس همین مقدمه که در این قاعده هایی که در مقدمه ارائه شد جمع بندی بشه. مرامای ربانی رضوان الله علیه می فرمان به این که روایات باب متعارض است. از سه ناحیه ما دلیل داریم به این که زمینی که ویران شده است مال کسی است که همین کسی که اخیراً آباد کرده، عامر ثانی یعنی کسی که بار دوم آباد کرده، مال اون عامر اولی نیست، مال عامر دوم است، کسی که بار دوم احیا کرده. این زمین مأمور شده به عامریت و آباد کردن این دومی. سه طایفه از ادله دلالت میکند بر اینکه این زمین مال این دومی است. بعضی از نصوص دلالت میکنند بر اینکه زمینی که قبلا مالک شخصی داشت حالا ویران شد مال مالک اولی است. ما در جمع‌بندی این دو تا این دو در ناحیه دلیل اون طایفه اولا رو مقدم می‌داریم. اونا هم بیشترن، هم اقوا سندنن. اون سه گروهی که دلالت می‌کند بر اینکه زمین مال دومی است نه مال اولی، یعنی مال آباد کننده دومی است نه مال اولی، این است که این زمین ویران است، مشمول من احیا ارزتن ارزن میتتن فهیله می شود. این یک رو قاعده احیا و اکومی. ثانیاً این زمین خراب شده است، طایفه دیگر نصوصی است که باید کل ارز خربتن که باد اهلها هر که آباد کرد مال او می شود. این دو. سوم نصوصی است که می گوید زمین ویران شده من الانفال است، یعنی قبلا مالک شخصی داشت ولی الان جز انفال است. اگر این صغرا را و موضوع را این طایفه از نصوص به عهده گرفت، کبرا را که انفال لله و للرسول و بعد روایاتی که دارد هرچه مال رسول است مال امام سلام الله علیه است به عهده میگیرند. پس من احیا ارزن میتتن یک طایفه، کل ارزن خربت قد باد اهلها هر کس آباد کرد مالک میشه، دو طایفه. طایفه سوم دارد زمین ویران شده من الانفال است، ادله دیگر میگوید انفال من الامام است. ائمه فرمودن اون چی که مال ماست اگر آباد است هر که حیازت کرد ملک اوست و اگر ویران است هر که آباد کرد ملک اوست. پس این سه طایفه در بخش اول یعنی در اون طرف دلالت دارن به این که زمین ویران شده مال دومی است نه مال اولی. روایت خالد بن کابلی هم همین خلافش میگه، میگه مال دومی است هر که آباد کرده، مال اولی است نه مال دومی. پل یعد الیه حقه فل یعد الیه، این روایت پس فهاهنا طائفتان متعارضان. یک طائفه میگوید که زمینی که ویران شده مال دومی است، یک طائفه میگوید که همچنان به ملک مالک اولی باقی است. مرمای ربان رضوان الله علیه پران به این که چون اون طائفه اقوا سندن ما او رو مقدم میداریم، یک. و اگر تکافع داشتن هیچ کدوم اقوا سندن نبودن، دو طایفه از ادله رسوس متعارض بودن، همتای هم، همصد هم بودن، ما اگر حجیت خبر واحد را بر اساس سببیت بدانیم، اذن فتخیر شامل حالش میشه، ما مختاریم دیگر. اگر خبر برابر سببیت حجت باشد، ما در انتخاب احد المتعارضین و ترجیحی که بر دیگری مختاریم دیگر، ما این رو تقدیم مقدم می‌داریم. یعنی این که میگه مال مالک دومیه. اگر مبنای ما در حجیت خبر سببیت نبود، طریقیت بود، خب مقتضای طریقیت تساقط دیگه. بنای عقلا بر حجیت خبر واحد است، یک. بنای عقلا در صورت تعارض و تکافو بر توقف است. دو، الان اگر مسافری سوال بکند که راه حرم کجاست، یکی به طرف شرق نشون بده، یکی به طرف غرب نشون بده، این که نمیگه اذن فتخیر، که این متوقف است تا راه حل پیدا بشه. عند تعارض امارتین حکم اولی توقفه، که اینا طریقن سببیت ندارن که بگن یا اون یا این. که اگر ما حجیت خبر را رو سببیت ندارستیم، خود خبر ارزش ندارد، بلکه چون طریق علل واقع است ارزش دارد. خب دو نفر راهنما، دو تا تابلو اینجاست، یکی فرشش به طرف شرق است، یکی به طرف غرب، ما میگه اذن فتخیر. بناقلا در این گونه موارد اینه که هر طرف رفتی رفتی، یا میگن توقف کن، تحقیق کن، ببین کدوم طرف راه حرم است. اگر ما قائل شدیم اخبار علی طریقیه حجت است کما هو الحق، نه علی الموضوعیه و سببیه، اصل اولی در تعارض خبرین تساقط است. حالا یه تعبدی فرمودن اذن فتخیر مطلب دیگه است، ولی اصل اولی تساقط. وقتی تساقط شد، ما باید دستمون از اماره کوتاه دیگه، چون دو طایفه از اماره اینجا معارض هم بودن. یک طایفه میگوید مال آباد کننده دومی است، یک طایفه میگوید مال مالک اولی است. اگر متعارضن، اینجا مسئله حقوقی هم هست، ما هم که نمیتونیم فتوا بدیم حق کسی رو بر دیگری مقدم بداریم. اگر قائل به طریقیت خبر شدیم کما هو الحق و اصل اولی در طریقینی که متعارضن تساقط است، باید به اصل عملی مراجعه کنیم. اصل عملی در اینجا استصحاب است، حق را به دومی میده، حق را به اون اولی میده، میگه که قبلا ملک اون مالک بود، الان کماکان. نمیگوید مال آباد کننده دوم است. دومی حالا اگه آباد کرده، کشی زر کرده، از زرع لزاره، ولی حق الارض بود بپردازه. فلیعده الیه حقه و فلیعده الیه خراجه و بمانندو، میگه باید حق الارض بپردازی اگه زحمت کشیدی. اگه نه زحمت نکشیدی، رفتی همجور گرفتی، خب مال مالک اولی دیگه. بنابراین اینا خلاصه فرموش مرحومای ایروان رضوان الله. بخشی از این فرمایش رو هم قبلی ها فرمودن هم بعدی ها به فعل جمله درست، اما آیا روایات رو باید اینچنین جمع کرد یا راه دیگری که سیدن استاد امام رضوان الله علیه طی کردن که فرمودن یه جای جمع عرفیه، و اینه که اون روایاتی که میگوید اگر زمینی قبلا آباد بود بعد ویران شد مال مالک اولی است، این رو ما حل بکنیم بر صورت عدم اعراض. وقتی اعراض نکرده، علاقمند است که به ملکش برگرده، خب و اولادی که اون طایفه از نصوص که میگوید اگر زمینی قبلا آباد بود بعد ویران شد مال آباد کننده دوم است، هن میشد بر جایی که اولی اعراض کرده. وقتی اولی اعراض کرده یعنی ترخیص کرده، هر که آباد میتواند دیگر را میتواند آباد بکنند. اما اگر اولی اعراض نکرده، دیگری به چه مجوز حق دارد بره تو ملک مردم را آباد بکند؟ پس اون روایاتی که میگوید زمینی که قبلا آباد بود بعد ویران شد مال مالک اول است، حل میشد بر صورت عدم اعراض. اون روایاتی که میگوید زمینی که قبلا آباد بود بعد ویران شد مال آباد کننده دوم است، حل میشد بر صورت وجود اعراض. حالا اگه ما شک کردیم، این مشکل داخلی خود ماست، ولی حکم واقعیش اونه. حالا این روایات بخشی در جلد 9 است، بخشی هم در جلد 25 که غالب این روایات تو بحث‌های قبل خونده شد. در جلد 9 که بحث کتاب خمس و انفال است، جلد 9 وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام، جلد 9 صفحه 524 این روایت حماد ابن عیسی است که مرسل است عن بعض اصحابنا عن العبد صالح علیه السلام تا به اینجا میرسد. میفرماید و له بعد الخمسه الانفال و الانفال کل ارض خربت قد باد اهلها، زمین ویرانی که صاحبانش منقرض شدن. خب این اعراض نشون میده، وگرنه کسانی که در اثر کم آبی، بی آبی، مشکلات تسهیلات بانکی از روستا به شهر مراجعت کردن و هر لحظه منتظر امکاناتن، این رو که نمیگن باد اهلها، که این اگه امکانات داشته باشن بر میگردن. اینجا جای اعراض نیست، این به ملک مالک اصلی باقی است. اما به قرینه قد باد اهلها نظیر قوم عاد و ثمود، اقوامی که بالاخره منقرض شدن، رأساً از بین رفته، این جاها رو می‌فرماید هر کسی آباد کرد ملک او می‌شود. روایت 4 این باب بود، ولی روایت 8 این باب، باب 1 از باب انفال است. این روایت 8 موثقه است. عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران، این موثق است. قال سألته الحمد لله سألته عن الانفال فقال علیه السلام کل ارض خربت او شیء یکون للملوک فهو خارص للعوام. خب اگر چون چه این ارض ویران شده مال عوام است، ائمه هم بر اساس خودشون فرمودن ایما قوم احیا ارض میتتن فیله، خودشون به سرا تحصیل کردن فهم محللون فی ذلک، هم تحلیل کردن هم نصوص احیا را صادر کردن. این روایات دلالت میکند بر اینکه اگر زمینی ویران شده است ولو قبلا، اطلاقش به عموم اشاره میشه، ولو قبلا مالک شخصی داشت، ملک کسی است که آباد کرده است. اما در قبال روایات معارضی هم دارن که اون روایات معارض در باب در جلد 25 وسائل باب 3 از ابواب کتاب احیاء مواد، وسائل جلد 25 صفحه 414 و 415. در روایت 414 حدیث ابی خالد کابلی است که بعضی ها رو صحیح دونستن، سیدن استاد امام رضوان الله در صحت سند او نقدی دارند، فرمود این خالی از ضعف نیست، به این صححه بعضون. در این روایت آمد است که ول ارزو کلها لنا فمن احیا ارزن من ارزن من المسلمین، اون رو آباد بکند، ولی یعد خراجها الالامام من اهل بیتی. بعد فرمود فَإِنْ تَرَكْهَا وَأَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَأَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا. اگر زمینی قبلا در اختیار دیگری بود، اولی رها کرد، این زمین بی سرپرست شد، دومی آباد کرد، ملک او میشه. دومی آمد ملک او میشه، بدون اینکه بفرماید حق الارض به او بده، خراجی به او بده، امثال ذلک. این اما در مقابل روایت ابی خالد کابلی، روایت سلیمان ابن خالد است که روایت 3 باب 1 از باب روایت باب 3 با روایت 3 باب 3 کتاب احیاء مواد است. اون روایت از سلیمان ابن خالد است که او هم گفتن صحیح است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی الارض الخربه فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها. کندوکاو میکند، آبش استخراج میکنه، نهرسازی میکنه، آبش جاری میکنه، او را آماده کشاورزی و مدر میکنه. و یزرعها مازا علیه. قال از صدقه. قلت فی امکان یعرف صاحبها، بازم با صدقه بده، یعنی خراج بده به مانند آن. فبود پل یعد الیه حقه، حق او رو بود، حق الارض بود بده. من میشه زمین مال او اولیه است، نه مال دومی. برابر روایت ابی خالد، زمین مال دومی است. برابر روایت سلیمان، این روایت دوم مال سلیمان ابن خالد، زمین مال دومی است. مرامای ایروانی میگه ما این اون طایفه اولا رو مقدم میداریم، برای اینکه طایفه اولا از سه جهت، دو سه جهت قوی است. سندن اقواس یک، اگر تعارض تأخیر باشه، نوبت به تأخیر برسه، ما باز طایفه اولا رو مقدم میداریم. دو، اگر غالب تساقط بشیم، رجوع به اصل عملی بکنیم، عرض کنم که استتاب میکنیم و این مقتضای استتاب تقویت جانب روایت سلیمان بن خالد است که مال مالک اول است، مال مالک اول است. طایفه اولا میگفت مال مالک دومه، روایت سلیمان میگه مالک اوله، استصحاب هم میگه مال مالک اوله، یعنی اثر مالک اول بر. اما این جمعی که سیدنا استاد رضوان الله علیه ارائه کردن جمع معقول و مقبولی است. اون روایاتی که دارد مال اولی است، در صورتی که اعراض نکرده باشه. روایاتی که دارد مال دومی است، در صورتی که اعراض کرده باشه. شاهدش هم داره باد اهلها، اونجا که باد اهلها معلوم شده دیگه، کلن منقرض شدن دیگر. بنابراین این از این جهت یه جمع عرفی دارد، چون جمع عرفی و جمع دلالی دارد، نوبت به جمع سندی نمیرسه. تا مرحوم آقای روانی فهمد که اولی اقوا سندن است مانند آن. والحمدلله رب العالمین.